أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العدم، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد وآل بيته صلى الله عليه وآله أجمعين. وقال عليه السلام: التمعارق مؤبد. از کلمات قصار عمیق و عنیق و دقیق و بلند مولای حکمت و حماسه است این جمله که تمع بردگی ابدی است. در این کلام نکته بسیار پر اهمیتی نهفته است که یک تحلیل هم نفس الامری و هم تحلیل مقام اثباتی یعنی روانشناختی از خصلت طمع و آز ارائه می فرماید. انسان وقتی طماع است و طمع به غیر دارد، این هم در واقع اسیر می شود در نفس الامر، چون این کسی اسیر است، اسیر طمع خویش است، و هم به جهت این که دیگران طمع او رو تأمین می کنند، عملا خود رو وامدار اونها میکنه و در مقابل اونها اسیر میشه. به هر حال وقتی کسی چیزی به انسان میدهد، الانسان و عبید و کسی که از دیگری چیزی اخذ میکنه عبید الاحسان میشه. الانسان عبید الاحسان، اگر هم از سر احسان و حسن فعل و از سر مشفقیت کسی به آدمی چیزی عطا می کند، عملا او رو می خرد و می شود برده. به لحاظ روانشناسی هم همین وضعیت هست. انسان وقتی حس بدهکاری به دیگری داره کوتاه میاد در مقابل اون، و از این مضمون در کلمات نبی اعظم صلی الله علیه وسلم و سایر معصومین از جمله امیرالمومنین علیهم السلام بسیار است. عز من قنع و ذل من قمع، باز تعبیر دیگر امیرالمومنین علیه السلام است. کسی که قانع بود عزیز شد، آن که آزمند و طماع بود اسیر شد، ذلیل شد. به این مناسبت اشاره میکنم به رابطه مالی حوزه و دولت که این روزها این قضیه مطرحه. برای حفظ عزت حوزه، برای حفظ استقلال حوزه، برای حفظ جایگاه حوزه، برای حفظ مواضع حوزه، برای حفظ حریت حوزه، راهی مهمتر، اقدامی بالاتر از انقطاع حوزه از بودجه عمومی در اختیار دولت ها وجود نداره. وقتی حوزه خودش رو به لحاظ مادی وامدار دیگری میکنه و دولت ها که هر دولتی هم وابسته به یک جریانی است. ما دولت مستقل نداریم، دولت ها عموما خود وامدار جریان ها و احیانا کانون های قدرت و محافل سیاسی کشورند و وقتی به قدرت میرسند میخواهند که همه چیزی رو به سمت اون مبدأ خودشون جهت بدهند و هر اون چیزی و کسی که وابسته به این دولت ها میشود محکوم به همین حکمه و دولت ها میخواهند که اون چه رو و از جمله اگر حوزه وابسته باشد جهت بدن به سمت متمایلات خودشون و نوعاً هم اگر به طور خالص دولت ها اسیر هوا و طمع و هوس ها و نفسانیات نیستند ولی به هر حال آمیخته به نفسانیات تصمیمات و مواضع دولت ها و به این ترتیب حوزه رو هم آلوده می کنند. حوزه باید به لحاظ منابع مالی مستقل باشه تا به لحاظ مواضع سیاسی مستقل باشه تا به لحاظ عزت و عظمت جایگاه خودش رو حفظ کنه. دولت ها مبالغی رو که میدن اولا رقمی نیست، بودجه که آمار و ارقام منتشر میشه علنی همه میدونن، بودجه که کل حوزه های علمیه و البته اعتبار حتی بودجه به اون رقمی که تخصیص میخوره خیلی کمتره، ولی اعتباری که تصویب میکنن در قانون بودجه به اندازه یک چهارم بودجه یک از دانشگاهی متوسط کشور هست و رقم بودجه اعتبار تصویبی برای حوزه های علمیه با بعضی از دانشگاه ها اصولا قابل مقایسه نیست تا بگیم چه نسبتی با اون رقم اون دانشگاه برتر و بزرگ داره. حوزه کمترین برخورداری رو از امکانات دولتی و کشوری داره و البته خود حوزه نخواسته است. کل متراژ مساحت مدارس علمیه سراسر کشور رو که با هم جمع بزنیم به اندازه مساحت یکی از دانشگاه های متوسط بعضی از مناطق کشور نمیشه، برای اینکه ما دانشگاه های داریم که در مساحت چند صد هکتاری ساخته شدند و کجا کل مدارس علمیه که از 500 متر و 1000 متر و 2000 متر و فرض بعضی از موارد استثناء هم مثلا 10000 متر جمع بزنیم این مساحت رو تشکیل میده. و اون چه هم که به عنوان اعتبار تصویب میشه نهایتا تخصیص داده نمیشه، یعنی این مبلغ وصول نمیشه، یا متولیان امور مالی حوزه اهتمامی ندارند یا فن کار رو بلد نیستند. عملا اگر رقمی تصویب میشه حوالی 50% اون تخصیص پیدا میکنه و عملا وصول میشه و هزینه میشه. وقت بری همچین رقم محدود این همه طعنه و تعریض شنیدن، این همه تهمت و افترا به حوزه بستن، در شبکه‌های مجازی علیه حوزه نوشتن، این در حالی است که حوزه های علمیه یکی از اساسی ترین نیازها و از مهمترین نیازهای کشور رو که نیاز معنویت، نیاز فکر، نیاز فرهنگی، نیاز عبادی، نیاز دینی رو تأمین میکنند و عمده حوزه ها به حمایت و پشتیبانی مراجع تقلید و کمک های مردمی اداره میشه. مردم با طیب خاطر، با علاقه، با عقیده، با ایمان میان پای حمایت از حوزه های علمیه و اونها رو اداره میکنن. بنده 40 ساله دستم تو کاره، 40 ساله خادم حوزم و فرد مطلعی هستم. طی این قریب 40 سال اون ارقامی رو که مردم کمک کردند حسب علاقه خودشون با اون رقمی که احیانا از منابع عمومی دریافت میشه اصلا قابل قیاس نیست. حوزه میتونه بی نیاز بشه از دریافتهای دولتی و این شندراز رقمی که دریافت میشه برای این همه مدارس علمی که در سراسر کشور هست چیزی نیست. این به این همه طعن و توهین و افترا و تهمت نمیارزه. این همه تاوان دادن بابت این ارقام محدود ارزش نداره. متولیان اصلی حوزه های علمیه باید برای این قضیه تدبیری بکنن. سلف و مردم صالح در گذشته تدبیر درستی کرده بودن، موقوفات رو برای مدارس پیش می کرده بودن. این موقوفات باید احیا بشود، مردم تشویق بشوند که وقف کنن و متولیان و اوقاف هم با رفتار خودشون مردم رو ترغیب کنن به توسعه وقف، با اداری صحیح رقابات حوزه های علمیه موجب جلب اعتماد مردم بشن به این جهت. علما، فضلا، وعاظ، طلاب بین مردم ضرورت پرداخت وجوهات شرعیه رو، خمس رو بیان کنن. بسیاری از مردم ما از احکام خمس آگاهی ندارند و بسا به همین جهت خمس نمی پردازن و بهترین محل هزینه کرده خمس حسب فقه ما حوزه و خصوصا شؤون طلابه. این در حالی است که طلبه ها در مضیقه زندگی میکنن، این در حالی است که اکثریت طلاب زیر خط فقرند، زیر خط فقر که هیچ مادون هر حدی از حدود مقیاسی که برای خط فقر تعیین بشه دارن زندگی میکنن. یه طلبه با 400 500 600 تومان از شهریه و احیانا بنابه ای که مدارس علمی علما تأمین میکنن داره زندگیشو میگذرونه. این اصلا معنی نداره حتی بگیم زیر خط فقر. مردم هم از این قضیه مطلع نیستن. مردم در جامعه اندک شمار و قلیل افرادی از معممین رو که برخوردارند و اونها اتفاقا تو چشمند، اونا بعضیشون مصداق ملعند، چشم پر کنند، اونا رو میبینند خیال میکنند همه طلاب اینجورند. قطعا به لحاظ عدد و درصد 10 کمتر از 10% معممین برخوردارند. 90% اهل حوزه و طلاب نابرخوردارند. این وضعیتی است که ما داریم میبینیم. بنده که قریب 40 سال است در خدمت طلبا هستم مطلعم از وضع زندگی اینها. وقت در واقع حوزه به این ترتیب با این بودجه‌ای که میگیره و با این وضع واقعی که داره در فقر و فاقه و مشکل زندگی میکنه حکایت آشنا خورده دهن سوخته است. و بعضی از افراد هم با بیدقتی گاهی از سر دلسوزی یا جهل یا احیانا بیان که خود بدانن از سویه هایی تحریک میشن و جهت داده میشن و علیه حوزه میمیزن. یه وقتی میگه حالا یک مدرسه علمیه که کمابیش مثلا با شکوه و احیانا با معماری خوب ساخته شده اون رو علم میکنن، کل حوزه رو زیر سوال میبرن. حالا از بین صدها مدرسه علمی در سطح کشور افزون بر هزار مدرسه علمی در صد کشور، یه مدرسه دو تا مدرسه بانی داشته یا از هر طریقی امکان فراهم شده که مثلا با امکانات ساخته شده و او رو مطرح میکنن و ظاهر به عنوان دلسوزی، بعد کل حوزه رو زیر سوال میبرن و دشمن رو تقویت میکنن، دشمن میبینید وضع حوزه علمی چگونه است. خب به جای این که بگیم آقا حوزه در فقره، بر این یکی دو سه تا ساختمون چرا هزینه کردید، بریم هزار مدرسه مخروبه ویرانه فاقد حداقل امکانات رو تصویرش رو بیاریم، ببینید وقتی بگیم حوزه وقتی اینجور فقیره، اینقدر دچار نداریست، چرا مثلا فرض کنید به وضع حوزه و طلبها رسیدگی نمیشه، و دو سه تا عکس میندازیم، اون سه تا عکس میشه نماد و دیگران و مردم هم که مدرسه کمتر میان اطلاع دارن خیال میکنم همین مدرسه اینجوریست. این هم بزن بله، چند تا مدرسه اینجوری داریم، عددش به 5 تا میرسه، نداریم.
منظور این نیست
که بوده، منظور اینه که آقایونی که وابسته به بوده هستن چرا انقدر میلیارد بودجه. نه ببینید، اولا بحث ما نیست، من لازم بشه توضیح میدم. اون پولی که باید رفتی بشه انقلاب فرنگی نداره. اون چیزی که مدرسه که میسازن از کجا که از وجوهات ساختن. گاهی کسی متمکن، خود من مورد بوده، از طریق بنده مدرسه ساخته شده، فرد متمکن علاقه من دیگه مدرسه علمی بساز بشه، نساز نمیشه که. او اصلا وقف خاصی رو وقف خاص میکنه، هزینه خاص میکنه، نمیشه گفت نکن که. همونطوری که عده علاقه مندن میان کمک به داخل مدرسه و برنامه مدرسه و طلاب میکنن، یه کسی هم میگه آقا من میخوام یه مدرسه بسازم بمونه برای من باقیات سالات، خب میشه گفت نساخت. این که از بودجه عمومی ساخته نشده که. کدوم مدرسه علمی از بودجه عمومی ساخته شده؟ مدرسه علمی در دوره جمهوری اسلامی، زمان قاجار سران دولت مردان مدرسه می ساختن، زمان صفویه از بودجه عمومی مدارس ساخته می شد. در جمهوری اسلامی اینجوری است که بگیم که مدارس علمیه با بودجه عمومی ساخته شده، نوعا مدارس علمی با کمک مردمی ساخته شده، مردم کمک کردن، چرا باید کرد؟ خب وقتی کسی به من کسی مراجعه کرد خیلی سال پیش، البته دهه 60، که آقا من میخوام یه مدرسه علمی تهران بسازم، یه مدرسه بزرگ. اون زمان حوزه تهران اینجور رونق نداشت، گفتم در تهران نیاز نیست، قم. اون موقع به یک از آقایون ارجاع دادم در قم، اون آقا گفته بود که خب شما بیا مدرسه دارالشفا رو تجدید بنا کن. اون زمان گفته بود که اینقدر میلیارد تومان هزینه شا میتونی؟ گفت بود هرچی باشه هزینه میکنه، و هزینه کرد دارالشفا رو ساخت. به اون میشه گفت نساز. خب مدرسه دارالشفای قدیمی فرسوده مرتوب به اصطلاح غیر قابل استفاده تبدیل شده یه محل خوبی که الان حوزه استفاده میکنه، یه فردم بانیش بوده شخصا از امکانات خودش خواسته کار ثواب انجام بده، میشه گفت نکن. بعد دید که این دو تا چهار تا پنج تا مدرسه ای هم که فل جمله مجلل و با امکان ساخته شده آیا بانی داشته، خب آیین و مراجع کسانی دارن بهشون علاقمندن، حاضرن هر چی بگن اونا عمل کنن، هزینه کنن. حالا غرضم این است که ما در واقع حوزه رو برده بودجه عمومی نباید بکنیم. حوزه منابع خودشو داره، موقفات باید احیا بشه، وجوهات و مردم باید آگاه بشن، ترغیب بشن، بپردازن، و در این صورت حوزه به هیچ جایی و کسی نیاز نخواهد داشت. این رو باید برها رعایت کرد. در این حال هم جان
وظیفه دولت اسلامی چیه؟
وظیفه دولت اسلامی هست، باید او بیاد احتراماً محترمانه بیاد به طلبه ها مراجعه کنه و با پذیرش امتنان و با کمال احترام اگر خدمتی میکنه بکنه، نه اینکه آمار رو پخش کنیم ور و آبرو حوزه رو ببره و جعبسازی کنه. بله.
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی همه وامدار من، نخواهی بهتون نمیدم، 700 میلیارد بودجه رو بهتون نمیدم، 400 میلیارد.
شورای عالی حوزه منظورتون نبوده؟ به شورای انقلاب فرهنگی غیبت شورای فرهنگی نکنید، شورای انقلاب فرهنگی بیچاره کاری ربطیم اینجا نداره. در هر صورت اون چه مست
بله
بله
بدونی
نه این رقمی که اولا که این دولت وقتی آمد بودجه حوزه رو کم کرد، ولی همین کمی رو که میپردازن خب بودجه های چند هزار میلیاردی مراکز مختلفی رو ارائه نمی کنن به عنوان شفافیت. یه چهار تا مؤسسه فرهنگی که کل اعتباراتشون وقتی جمع میشه به اندازه وزارت خونه هم نمیشه رو این هی علم میکنن. این نشون میده که بازی سیاسی. حالا در هر حال ما عرضمون عمدتاً تأکید بر این بود که حوزه‌های علمیه باید از شیر سینه دولت‌های سیاسی وابسته به محافل قدرت خودشون رو قطع کنن، منقطع باشن و مستقل باشن و طمع نداشته باشن به این بودجه، در حالی که منابع و ذخایر اون مقداری که تو این زمینه تلاش میشه در زمینه احیاء منابع مستقل شرعی حوزه های علمی تلاش بشود بیشتر جواب میده و هیچ عارضه و حادثه هم پیش نمیاد. این عرض ما بود. افقنع و رق المعمد معبد طمع بردگی ابدیست. خب خیلی طولانی شد. عرض کنم در خصوص جهات تمهیدیه که به تنقیح مبحث اجزا کمک میکرد بحث میکردیم، از جمله اینکه بین مسئله اجزا و بعضی دیگر از مسائل چه تفاوت وجود داره، آیا اینها بینشون این همانی برقرار است، آیا اینها یک ملازمه بینشون برقرار است و یا اصلا بین اینها هیچ رابطه‌ای وجود نداره. از جمله این که بین مسئله اجزا و مثلا مسئله از شود که تبعیت قضا از ادا چه نسبتی وجود داره. تبعیت قضا از ادا این است که گفته می شود که وقتی امری داریم مثلا سله که باید اداءً اقامه صلات کنیم و همین دلیل میگوید که اگر ادا ان نشد قضا ان باید به اصطلاح دوباره صلات اقامه شود. یعنی همین دلیل ادا دلیل قضا هم هست، قضا از دلیل ادا تبعیت میکنه. نظر مقابل میگه خیر، برای قضا ما احتیاج به دلیل مستقل داریم. این در واقع یک بحثه. گفته می شود که آیا بین مسئله اجزا با مسئله تبعیت القضا للعدا یکیست. به جهت این گفته می شود که میگن آقا کسی که قائل به تبعیت قضا از عدا است در واقع می خواد بگه برغم این که عداءً امر و امتثال کردی باز انگار کفایت نمی کنه، قضاءً هم امتثال کن، یا اگر اداءً امتثال نکردی باز می گوید که این امر می گوید که به صورت قضاء امتثال کن. به هر حال این مثل این است که به هر حال میگه آقا امر در خارج وقت همچنان باقی است، امر بردش بیش از وقته، به بیرون وقت هم میکشه، بقا امر در واقع همچنان اند عدم الامتثال همچنان زنده است و امتثال مطالبه میکنن. خب این در واقع انگار شبیه اون قولی است که در مسئله اجزا میگیم آقا امر وقتی امتثال شد ساقط نمیشود و حسب یکی از دو تفسیر از اجزا، یکی از دو اتجاه در اجزا، قضا را هم باید به جا آورد. متکلمین گفتن آقا قضا هم باید بشود، هیچ استبعادی نداره که به رغم این که اداءً امتثال کردیم قضا هم دوباره تکرار کنیم. خب پس بنابراین مسئله اجزا با مسئله تبعیت قضا از للعدا مباصلت داره یا همان است، این همانی بینشون وجود داره. ولی اینجوری نیست. چرا؟ برای اینکه در مسئله اجزا بحث بر سر اینه که اگر ما مأمور به رو امتثال کردیم، اتیان به مأمور به علا ما هو علیه علا وجهه به تعبیر رائج، هل یوجب سقوط الامر بهی ادا ان و قضا ان ام لا؟ امر رو امتثال کردیم، حالا که امتثال کردیم این مجزی و کافی از این امر هست به نحو ادا یا قضا که دیگه ادا و قضا نخواهد؟ یعنی اتیان موجب اجزا و کفایت هست یا نیست؟ نزا در مسئله اجزا اینه. اما در مسئله تبعیت بحث برسن اینه که در صورت عدم اتیان به مأمورون به، آیا این عدم اتیان اقتضاء می کند اتیان را، مطالبه می کند اتیان را قضا ام لا؟ پس ملاحظه می کنید که اولا در مسئله اجزا موضوع اتیانه، اگر اتیان کند، امتثال کند، کافیست. در مسئله تبعیت عدم الاتیانه، اگر اتیان نکند آیا قضا لازم است؟ ببینید موضوع اونجا اتیانه در اجزا، اگر اتیان کند آیا کافیست، مجزیست. در تبعیت عدم الاتیانه، اگر اتیان نکرد آیا همون امر بردش اونقدر هست که بگه حالا قضا کن؟ اونجا اتیان است، اینجا عدم الاتیان است. عرض شود که دیگر این که به تعبیری در واقع موضوع فرق میکنه در اجزا با مسئله تبعیت القضا للادا. مطلب دیگر این که محل نزاع در موضوع اجزا سقوط الامر، آیا امر ساقط میشه یا نمیشه. اما در تبعیت موضوع ثبوته، در اجزا میگوید که امتثال کرد امر ساقط میشه، در تبعیت میگه اگه امتثال نکرد در صورت عدم اتیان امر همچنان ثابته، زنده است، همچنان میتونه نافذ باشه و قضا رو واجب کنه. ببینید بازم به اضافه این که بحث از اجزا متأخر از بحث از تبعیته، به این معنا که میگوید آن چه که وظیفه است، تکلیف است، اگر امتثال شد مجزیه یا نه. درست؟ در تبعیت بحث بر سر اینه که من تکلیف دارم که اگر اتیان نکرده باشم قضا ان اتیان کنم. حالا اگر قائل بشیم که بله تکلیف داری، یعنی ادا از قضا از ادا تبعیت میکنه، امر ادا بردش قضا را میگیره و همون امر میگه قضا هم انجام بده، حالا نوبت میرسه به این که بگیم خیلی خوب، حالا که با امر فرض کنیم که قضا تبعیت از امر ادا میکنه، حالا من قضا کردم، اینجا تازه سوال مطرح میشه آیا این قضا مجزیه؟ ببینید مسئله اجزا بحث از اجزا متأخر از مسئله تبعیته. همطوری در مرر و تکرار هم همین میگفتیم، در مرر و تکرار هم چی میگفتیم؟ میگفتیم قال علی حال، بر مرر دلالت داری بر تکرار ما کاری نداریم، بر هر کدوم دلالت داره، اگر بر مره و مرتن انجام دادم، اگر بر تکرار مکرر انجام دادم، حالا سوال مطرح میشه همین که انجام دادم مجزیه یا نه. یعنی مسئله اجزا متأخر از مره و تکرار بود، اینجا مسئله اجزا متأخر از مسئله تبعیته. حالا تبعیت رو پذیرفتیم، حالا من قضا کردم، الان سوال میکنیم اینی که قضا کردم مجزیه یا نه. پس بنابراین حتی به لحاظ مرتبه هم تفاوت میکنیم و نهایتاً در واقع بحث بر سر کفایت هر آن چیزی است که تکلیف من است. اگر ما قائل به تبعیت شدیم، تکلیف من حسب و به اقتضاء امر و ادا قضا هم هست. خب قضا رو انجام دادن سوال میکنه که آیا موسی هست یا نیست. پس بنابراین این
فرض بفهمید توی مورد انقاض غریب، اگر من غریب رو نجات ندادم بعدا چه قضایی بخوام انجام بدم؟
نه این مال این یه تفاوت دیگه است که گفته میشه که اونجایی که
مواردی هستش که موقع ادا وقتی از فوت شد دیگه قضایی براش متصدر نیست.
خب این مال بحث عبادات اولا و ثانیاً جاییست که بله قضا متصوره که در مثال مناقشه نباید بکنیم، در صورتی که مثلا مثل سلام بله گفتن از جمله تفاوت‌ها گفتن همین است که در واقع تکرار پذیر باشه و بنا باشه که بشه قضا کرد مثلا، ولی در هر حال به هر صورت اجمالا نیتم. نکته دیگه تفاوت بین اجزا و صحت، آیا مسئله اجزا و مسئله صحت یکیه؟ ما در بحث تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی اگر به خاطر داشته باشید که یکی از احکام وضعی صحت و فساده، اونجا صحت رو به معانی مختلف معنی کردیم، مفصل احتمالات مختلف و کاربردها و استعمالهای مختلف صحت رو اونجا بحث کردیم. یکی از اون در واقع خود صحت به عنوان یکی از احکام حکم وضعی بود، یکی از استعمال ها استعمال صحت در عبادات و معاملات بود و در اونجا گفتیم که وقتی میگیم صحت یعنی وقتی عبادت میگیم صحیحه یعنی مثلا موافق با امر شارع واقع شده، اگر میگیم معامله صحیحه یا فاسده یعنی آیا مطابق امر شارع یا مقنن جریان پیدا کرده یا نه، به آنگونه که شارع یا مقنن گفته است قانونگذار جعل کرده است انجام شد یا نه، اگر آری صحت، اگر نه مثلا بطران و فساد. عرض شد که پس بنابراین صحت در مقابل بطران و فساده. بعد گفتیم که صحت احتمال داره در همین عبادات و معاملات به معانی مختلف ظاهرن به کار بره، یعنی به معانی مختلف گرفتن، هر کی صحت رو به یه معنای تفسیر کرده، از جمله گفتن مثلا جامعه الاجزاء و شرائط و تمامیت ها، گفتن تطابق العمل و المعتی به مع المعمور به و الحکم، گفتن کون العباده او المعامله مبدعاً للآثار المرغوبه من، گفتن از جمله صحت یعنی اجزاء یعنی قبول مقبول است. و ما عرض کردیم که یه معنی دیگر هم که میشه فرض کرد این که اگر میگیم صحیحه یعنی عمل کامله، اون تو کمال حسب مورد حسب الموارد کامله، این معنا این معنا رو هم پذیرفتیم اون موقع. از صحبت که اینجا بر اساس اون مختار از معنای صحت که بگیم یعنی کامل است، ملاحظه میکنیم هم به لحاظ باز مفهوم شناسی، مثل این که مفهوم شناسیه از صحبت که تبعیت با مفهوم شناسی اجزا فرق داشت، اجزا به یه مزمانی کفایت بود، تبعیت به معنای این بود که آیا امر به ادا انقدر برد داره نفاذ داره که قضا رو هم الزام کنه، معنا فرق میکرد. اینجا هم باز دوباره اجزا یعنی کفایت، صحت یعنی کمال فعل حسب المورد، پس مفهومن با هم تفاوت میکنن. بله بله اینم گفتن، ولی خب عمومیت نداره، یعنی محل تأمل. باز این که در اجزا در واقع دائره محدوده، اجزا فقط مربوط میشه عبادات، مسئله صحت هم در عبادات هم در معاملات مطرحه، پس به لحاظ قلمرو اینها با هم تفاوت میکنن. سوم، مثل دو مورد قبلی به لحاظ مرتبه هم با هم تفاوت میکنن، یعنی همونطوری که گفتیم مسئله مره و تکرار قبل از اجزا است، اجزا متأخره، مسئله تبعیت قبل از اجزا است، اجزا متأخر از مسئله تبعیت، با فرض پذیرش تبعیت مسئله اجزا مطرح بشه. اینجا هم همینطوره، یعنی اینجا هم اگر بپذیریم که عملی صحیح واقع شده تازه سوال میکنیم آیا موزیست یا نه، یعنی باز مسئله اجزا متأخر از مسئله صحت است و عمل صحیح تازه محل و مسبب سوال از اجزا عدم اجزاه. پس بنابراین مسئله اجزا با مسئله صحت هم تفاوت میکنه. یه بحث دیگه هم هست، مسئله فرق بین اجزا و تصویب که دیگه الان وقت گذشت، جلسه بعد انشاءالله بحث میکنیم. صلی الله علیه و آله.